الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث اول از مباحث حقیقت و مجاز اشاره کردیم که مرحوم آقای بروجردی حضرت امام و اتباعشون قائلند که تمام اقسام مجاز مجاز عقلی است، به این معنا که لفظ استعمال میشه در معنای حقیقی، نهایت ادعا می شود که این فرد مجازی و این معنای مجازی ادعا ان فردی از افراد حقیقی است و این نظریه رو آقایان آغازش رو در استعاره به سکاکی نسبت میدن و شمولش رو به همه مجازات به مرحوم ابوالمجد اصفهانی صاحب وقایت الاذهان نسبت میدن. عرض ما این است که به طور مختصر اولا این نکته که در بعضی از مجازات حقیقت ادعایی مطرح است نه ابداع سکاکیه و نه یک شیء یک نظریه جدیدی است که مرحوم ابوالمجد اصفهانی ارائه کرده باشد، بلکه فی الجمله این مطلب در کتب بلاغت از سوی متقدمین هم مطرح شده است. شما توجه کنید آنجا که علمای بلاغت فرق بین استعاره و کذب رو مطرح میکنند، میگن بین استعاره و کذب چه فرق است؟ فرق رو اینجوری میگن: به انها مبنیتون علی التأویل بدعوا دخول المشبه فی جنس المشبه به. این عبارت رو تحلیل کنید، همون حقیقت ادعایی است. آقایان میگویند در استعاره وقتی میگیم زیدون اسدون دخول مشبه است، در جنس مشبه به، یعنی زید هم یه قسمی از اقسام شیر شده است، یا به این عبارت از سوی علمای بلاغت توجه کنی، میگن در استعاره شرط است که لا یشم و یا لا یشم و رائحت و تشبیه، اصلا نسیم تشبیه هم نباید به انسان در استعاره بخوره. یعنی حق ندارید بگید زیدون کل اسده، تشبیه نیست، دخول مشبه است در مشبه و به. پس اولا در بعضی از اقسام مجاز غیر از سکاکی هم از علمای بلاغت این نظریه رو مطرح میکنن، نه جدید مربوط به سکاکیه نه هم مربوط به ابوالمجد اصفهانی است. بله، مرحوم ابوالمجد اصفهانی این نظریه رو به همه مجازات توسعه داده است که در تمام مجازات، مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، همه اقسام مجازات حقیقت ادعایی است. یعنی ما فرض میکنیم که لفظ موضوع در معنای حقیقی استعمالم شده در معنای حقیقی، لیکن این فرد فرد ادعایی از معنای حقیقی است. ما عرضمون به این نظریه و این مکتب سربسته این است که در برخی از مجازات میتوان قبول کرد این حقیقت ادعاییه. حالا با فرض تسلم، چون یک نکات دیگه هم از حاشیه میریم، حاشیه میگیریم، درس میگیریم، نمیگیریم، در فرض تسلم در مثالهایی که یک لفظ دوبار تکرار شده است، یک بار در معنای مجازی به کار رفته، بار دیگه در معنای حقیقی، شمس تضللنی من الشمسی، ممکنه حقیقت ادعایی را قبول کنی که همونجا قابل اشکال، لیکن تسلم میکنیم، میگیم در این مثال ها قبول. خورشیدی بر خورشیدی سایه افکنده است، اینجا بگید حقیقت ادعاییه. لیکن این که ادعا میکنی در تمام موارد مجازات لطافت کلام و بلاغت اختزا میکنن که حقیقت ادعاییه رو مطرح کنی و بگیم همه جا لفظ در معنای موضوع لفظ کار میره به عنوان حقیقت ادعاییه، این قبول نیست. مثالم بزن، اون چه مهم است مرحوم ابوالمجد اصفهانی که ادیب ادب عربی است، استشهادشون به کلمات و به اشعاری است که با مدعاشون تطبیق داره. سریان دادن این مسئله رو به کل مجازات، در حالی که چنین نیست. ما کاربردهای مجازی هم در ادب عربی داریم که اگر حقیقت ادعایی مطرح بشه مستهجنه، لفظ رو باید در غیر موضوع لب کار بود به علاقه تشبیه مثلا، و اگر لفظ رو در معنای موضوع لب کار ببریم حقیقت ادعایی مستهجنه. مثلا شما ببینید شاعری از قومش تعریف میکنه، از قدامای از شعرا، میگه سالو و جادو و ضاعو و احتبو و همو استن و مزن و اقبار و اجبال. سالو حمله میکنند، حمله شدید، قوم من اینجوریان، اهل حمله شدید، و جادو جواد و بخشنده هم هستن، و ضاعو ضوء و درخشانی دارن، می درخشن، و احتبو حمایت میکنن، دفاع میکنن، پشتوانه دیگران هستن، پناه میدن به دیگران. فهمو استن، لذا اونها شیرن. مزنون، ابری هستن، سحابی هستن که باران میبارن. ما هستن و کوه هستن. ما با آیون عرضمون اینه که اینجا اگر حقیقت ادعایی باشه این مستعجب نیست شاعر بگه قوم من هم شیرن، هم ابرن، هم ماهن، هم کوهن. وای به یکی بگی چی میگی؟ این تشبیه هم لطافت نداره، بلاغت نداره. خب خوبه، آقایون میگن اون لطافت داره، ما میگیم اون لطافت داره. و الا خیلی از کلمات استهجان معناش اینه، همینه. آقایون هم ادعاشون اینه، میگن اوج بلاغت اینه که ما حقیقت ادعایی را در مجازات بگیم. ما میگیم نگاهی اوج بلاغت نیست، باید در کنارش باشی تعریف کنی، باید بگیم وقت میشه خلاف بلاغت. خیلی خوب، همینه مقصود ما، همینه. خب شد در مقابل اون نیست، توجه کنیم. اگه در مقابل اون باشه خوبه، اگه اینجوری میگوید که سالو فهم استو، اینا چون حمله میکنن مثل شیرن، این تنظیر اینجا معنا پیدا میکنه. مزنون ابرن، ابرن چون که اون جادو هست، چون جوادن از این جهت شبیه ابرن، کوهن به خاطر اینکه دیگران را حمایت میکنن. این که حقیقت ادعاییه نشد، این شد همون مجازی که مشهور میگن استعمال لفظ در غیر موضوع الله به علاقه تشبیه. چیه؟ مگر که در معنای استعاره را چجوری حالا شما عدیبه؟ شما استعاره را چه جور تعریف میکنید؟
یکی از طرف دیگر.
بسیار خوب، فهم استم در این جمله مبتدا و خبره، این جمله فهم استم، اونها است هستن، یه استعمال مجازیه. در این جمله ببینید، در این جمله، این جمله ملاکه. هم استون، هم مزنون، هم اقمارون، هم اجبالون. اون توته است که چرا هم استون، لذا ذکر در مسند و مسندون الی هم استون نمیشه استعمال مجازی بلا شبه. مثال های دیگه هم داریم، لذا دقت کنید. عرض ما این است که این ادعا که حالا حضرت امام هم میگن من از بین این مبانی نمیتونم بگذرم، راضی بشه دلم جز این مبنایی که ابوالمجد اصفهانی فرموده است. ما نمیتونیم بگیم ما همچه ادعایی که اوج بلاغت این است که ما همه جا حقیق مجازات رو برگردونیم به حقیقت ادعاییه. نه، مواردی ممکنه با حقیقت ادعایی ملائم باشه، مواردی با حقیقت ادعایی ملائم نباشه. و کم له من نظیر از مثالهای مختلف. و مما یشهد علی ذلک، در موارد استعمال شما وقتی جملات مجازی، جملاتی که مجاز در اونهاست به کار می روند، استعمال می شود، ما در موارد مختلفی می بینیم آنچه به ذهن میاد معنای مجازی است با وجه شبه. این میشه نظر مشهور. نه اینکه اون که اولا در استعمال و کاربرد به ذهن ما میاد معنای حقیقی است و یک ادعای این که این فرد جز معنای حقیقی است. خب این تعبیرم تعبیر عجیب. اصلا به ادبیات کار نگیرید. طرف صبح میاد میگه تو زورخونه یک شیر دیدم. اصلا ادبیات نه، همین با همینایی که میرم ورزشگاه ورزش، میگه تو زورخونه یک شیر دیدم. یه وقت شما یه مرتبه تو ذهنتون اون معنای حقیقی میاد شیر و بعدم این آب فرد ادعاییه یا آن است. این شرف ابوالمجد اصفهانی و حضرت امام آقای بروجردی. یه وقت نه، واقعا وقتی میگه شیر در زورخانه دیدم، تو ذهنش میاد یک آدم سینه ستبری که این میله های زورخانه رو گرفته دستشو داره. خب این نشون میده وقت مثل شیر داره کار میکنه. ما حرفمون وجدانن در غالب موارد معانی مجازی همین معنای غیر موضوع لب ذهن میاد به علاقه تشبیه. پس بنابراین اونجوری نیست واقعا. این امر وجدانیه، این هم نیست که شیبر غلط برداشت کرده باشن، تو ادبیات به ما اونجوری یاد داده باشن. اینجوری نیست واقعا. شما برید سراغ مردم ببینید، میگه قمر بنی هاشم مثلا، حتما یه ماهی تو ذهنش میاد و حضرت ماه یا
چیه. میگن ما ادعا میکنیم که این فردی از اونه، قمر یه فرد که بیشتر نداره. چجور قمر بنی هاشم
ادعایی دیگه؟ ادعا
یا که ادعاهایی
کلی
وجود داشته باشه
که
شما
بگید حالا قابل اعتبار هست، اون عیبی نداره، اونا رو میشه یک جوری درستش کرد. بفرمایید چی بود، چی نکته‌ای داشتید؟
گفتم خود ما این دیگه
شیر، همین شیر ایوان مسترس
و
ذهن میشه، بدن ذهن منتقل میشه. والله نمیدونم شیر در زورخانه، همین مثالی که گفتم از مردم بپرسید، بعدن حالا بگید آقا تعلیل کن برای من. وقتی گفتیم یک شیر ذهن به هر دو معنا، وقتی میگه مثلا شیری در زورخانه دیدم، اونم میاد. وقتی میگه شیر ممکنه یک لحظه تصور بشه، ولی وقتی میگه اون که تصور بدوی که فایده نداره. وقتی که میگه شیری در زورخانه دیدم، شما میخواید تصویر کنید، یعنی یک شیری تصویر میکنی که این شیر دوتا از کنم میله ورزش رو چی میگه، من اسمش نمیدونم، دوتا میله ورزش گرفته مثلا، وقت میشه حقیقت ادعاییه. یعنی یک انسانی میبینید که خیلی شجاعه، قد بلند، سینه ستبر کرده، اینجوری تو ذهن انسان میاد معمولا، و این معنای حقیقت ادعایی نیست. استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ به علاقه تشبیه. خب پیش از این دیگه خیلی این نکته مطلب نداره. مبحث دوم،
طبق مبنای بزرگواران ادعایی، ادعا صرفاً در مرحله مراد جدی همیشه باید اتفاق میفته.
خب
در حالی که ما میبینیم در فرد شوخی و در مرحله استعمالی هم ادعا میتونه تصویر داشته باشه.
برای چه حقیقت ادعایی همیشه در مراد جدیه؟
یعنی خودش میگه دیگه، میگه لب در مامود اله استعمال شده.
مگه در معنای شوخی نمیتونه اراده جدیه هم بر شوخی داشته باشه؟
مگه
نمیشه؟ مبحث دوم این است که حالا خیلی مختصر دیگه اینا رد شیم به اون مطالب مهمش بپردازیم. منشأ دلالت لفظ بر معنای مجازی چیست؟ روشن است که دلالت لفظ نه بر معنای حقیقی، نه بر معنای مجازی، نه بر معنای بی‌مناسبت دلالت ذاتی نیست. این دیگه غالب محققین قبول دارن. اگر لفظ اسد دلالت میکنه بر حیوان مفترس یا بر رجل شجاع، این دلالت ذاتی نیست، یه عامل خارج از ذات میخواد. حالا سبب این که لفظ دال بر معنای حقیقیست وضع است و بالاخره ایجاد ملازمه، حالا با کثرت استعمال با هر چی، این روشنه. وضع لفظ للمعنا سبب شده است که لفظ دلالت بر این معنا داشته باشه. در دلالت لفظ بر معنای مجازی این تعبیر بنده است، یه اقتضا است و یه فعلیت. اقتضای این که لفظ دلالت بر معنای مجازی کنه مناسبت طبعی بین معنای مجازی و معنای حقیقی است که به دنبال وضع پیدا میشه. یعنی لفظی که وضع شده است در یک معنایی، اون معنای حقیقی از جهاتی مناسبت هایی داره. مثلا لفظی وضع شد برای شیر، لیس، اسد، غضنفر، وضع شد برای شیر. شیر از جهت شجاعت، چون این صفت رو به طور بارز در او هست، یه مناسبهایی با این معنا داره. این تکوینن روشنه. یعنی اون آدمی هم که همانند شیر مبارزه کنه بر دشمنش غلبه بشه، به خاطر صفت شجاعت یه مناسبتی با شیر داره. گل یه جنس لطیف است، در لطافت این جنس تکوینن ممکنه یک مناسبهایی داشته باشد. جنس لطیف مناسبتی با گل داشته باشه و هاکذا. دقت کنید این مناسبت ها اقتضا می کنن که لافظین و گویندگان به خاطر یک مناسبتی که با طباع مردم سازگار است بیان بعضی از الفاظ رو با قرینه به کار ببرن در معنای غیر موضوع له که مناسب با معنای موضوع له است. نهایت دقت کنید این مناسبتی که سبب کاربرد لفظ مع القرینه در معنای مجازی می شود. دو تا شرط داره. شرط اول این است که یک قرینه گوینده نصب کند که این لفظ رو از اون دلالت قوی خودش که معنای موضوع اون لفظ صرف بده، و الا اگه این قرینه رو نصب نکند عارفین به اون لسان تا اون لفظ رو بشنوند به خاطر شدت انسشون با معنای حقیقی ذهن گرایش پیدا میکنه به اون معنای حقیقی. غالبا اینجوریه، وقتی معانی حقیقی رو افراد میفهمند، وقتی لفظ به کار برود آب، و بلا فاصله ذهن به اون جسم سیال انصراف پیدا میکنه، آتش بلا فاصله ذهن به اون معنای حقیقی متمایل میشه. لذا اگر لافظی میخواد لفظی رو به خاطر مناسبت در غیر موضوع لب کار ببره، احتیاج داره به یک قرینه صارفه، یک قرینه ای که به مخاطب بگوید من مقصودم معنای حقیقی نیست. پس مناسبت باید باشه بین معنای مجازی به معنای حقیقی. شرط اول این است که اگر میخواد لفظ قالب بشه برای معنای مجازی و معنای مجازی رو به ذهن گوینده، به ذهن شنونده القا کنه، باید به تعبیر بلغا قرینه صارفه بیاره. یک نکته روشن هم هست، وجدانیه. دقت کنید، نکته دوم این است که آیا هر مناسبتی به هر شکلی میتواند سبب بشود در هر زبانی که گویندگان به اندک مناسبتی لفظ رو در یک معنای مجازی به کار ببرن؟ اینجا علمای علوم بلاغت مطالب زیادی گفتن، بعضیاشون به استقراء گفتن همه مناسبت ها نیست، بلکه مثل ابن حاجب میگه فقط 5 تا مناسبت مجوز کاربرد معنای مجازی میشه. بعضی از ادبا 25 مناسبت رو میگن مجوز داریم در این مناسبت ها، به خاطر این مناسبت ها لفظ رو در معنای مجازی به کار ببریم. بعضی از ادبا تا 31 مناسبت ذکر میکنن. به طور خلاصه هیچ کدام از این استقراءات نمیتونه حقیقت مجاز رو روشن کنه. اون چه مهم است این است که در هر زبانی مناسبت‌های مختلفی، شرایط مختلفی دست به دست هم میده که این شرایط باعث میشه بعضی از مناسبت‌ها با طبع مردم مسلط به اون زبان مناسب باشه، لذا کاربرد مجازی رو به خاطر اون مناسبت میپسندن. ولی بعضی از مناسبت ها ممکنه با طبع مردم مسلط به یک زبان همراهی و هماوردی نداشته باشه، لذا ولی اون مناسبت باشه، اما اون کاربرد رو نمی پسندن. این رو بله، این رو نمیشه تحت ضابطه مناسبت ها در آورد، چنانچه مسئله ها هم در هر زبانی اینه. گاهی یک نگاه های دست به دست هم میده، یک مثل در یک زبانی رایج میشه در زبان دیگه نه، اون واقع فی نفس در زبان دیگه واقع فی نفس نیست. بارها مثال زدم، تو زبان فارسی میگیم او تو باغ نیست، تو زبان انگلیسی اگر یکی بگه من انگلیسی خیلی خوب نیست، خیلی کم بلدم، یکی بگه he's in the garden، او تو باغ نیست، یه نگاهی میکنم بگه باغ کجایی، اونا میگن he's in the picture، او تو عکس نیست. یا یه وقتی مثال زدم، ایرانی ها فارس زبان ها احمد ایرانی و غیر ایرانی، وقتی یک کسی میخواد بگن دخالت نکن در کار من، میگن پا تو از کفش من بیرون بیاد. حالا به یک کسی که این لطافت زبان رو، یک انگلیسی زبانی که این لطافت رو بلد نیست، بهش بگیم آقا پا تو از کفش من بیرون بیار، یه نگاهی میکنه میگم مگه پا من تو کفش شماست؟ چه حرفیه میزنی؟ مگه من کفش شما رو پا کردم که پا تو از کفش من بیرون بیار؟ هر زبانی برای خودش یک مناسبت‌هایی داره، لذا بعضی از مجازات ممکنه مناسبت‌هاش در غالب زبان‌ها واحد باشه، لذا طباع مردم مطابق با اینها باشه. شجاعت شیر شاید غالب زبان‌ها اینجوری باشه، لذا اون انگلیسی زبان هم اوائل انقلاب کتاب نوشت، The Eagle and the Lion، شیر و روباه مثلا. حالا شیر در شجاعت، امام رو تشبیه به شیر کرده بود مثلا، ممکنه در خیلی از زبان ها. بعضی از این مناسبت ها ممکنه در یک زبانی باشه در زبان دیگه نباشه. خلاصه این بحث دوم این است که مناسبت در معنای مجازی باید باشه، لکن این مناسبت ها، این علائق، این روابط بین معنای مجازی و معنای حقیقی نه محصور می شود به اون چه بعضی از علمای بلاغت میگن و نه نفی و اثباتش دایر مدار اوناست و نمی شود در هر زبانی علل اطلاق این مناسبت ها رو یکی دانست. زبان ها روابط و علائق مردم و امثال این ها باعث میشه یک جا طبیعت موافق با یک شکل باشه، با یک مناسبت و معنای مجازی باشه، یک جا نباشه. از این نکته هم بگذاریم. حالا ممکنه از این نکته به بعد نکات مهم می باشه که باید اشاره کنیم. مبحث سوم این است که این را اشاره کنم و بعد برای جلسه بعد ادامه بدیم. مبحث سوم این است که وقتی به این نتیجه رسیدیم لفظ معنای مجازی داره، معنای حقیقی داره، گاهی استعمال میشه در معنای مجازی و گاهی در معنای حقیقی. حالا معنای مجازی رو چه حقیقت ادعاییه بگیرید مثل آقایان و چه نه استعمال لفظ در غیر موضوع الله بگیرید. حالا بحث این است که کیفیت تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی در هر زبانی چگونه است. از کردیم ذهنتون رو مشغول به این نکنید، این بحثا ثمره فقهی داره یا نه، بعد اشاره میکنیم و توضیح میدیم در یکی از بحثا، اون بحث وارد میشیم دقیقم حرفی حساب منطقا میگیم، از آقایون دیگه نقل میکنیم و توضیح میدیم ثمره بحث. فعلا ببینیم آیا علائمی هست که به توسط این علائم انسان بتواند معنای حقیقی رو از معنای مجازی بازیافت کنه، دریابد یا نه؟ گفته شده علائمی برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی است. سه علامت مهم اشاره شده: تبادر، صحت حمل و اضطراد. مختصر بررسی کنیم آیا این سه علامت میتواند علامت تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی باشد یا نه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
میگم که اون که ادعا میکنه این فردی از معنای حقیقی است، معنای حقیقی باید کلی باشد تا ادعا کنه این فردی از اوست. کمر که یک فرد بیشتر نداره، چجور ما ادعا میکنیم که نه، ادعا میکنه این فرد اوست، او باید کلی باشد تا یه ادعای شما درست باشه یا نه؟
کلی در ذهن نمیشه گرفت؟
نه کلی من میخواد فرد بگیره او داره افرادیست، اینم احد من الافراد.
اگر آمد کلی میگیریم
ببینید
ای بابا
حالا شما با هم دعوا
کنید. من از ادعا شد، نه من تن از ادعا شد.
الله سیدم بخیر.
در زبان فارسی هم
خیلی
از کلمین وچه استعمالات مجازی بود از مالی که توضیح داده نشه متوجه نمیشه.
بله نه ببینید اصلا ما کار نداریم، ما مخواهیم بگیم الان مناسبت ها الان نه همون علائم ثابت، همون علائم ثابت هم نمیشود گاهی آقایون مفصل نقد کرده این بحث رو، دیگه نمیخواهیم وارد بشیم. علاقه تشبیه ده ها مورد با اسد علاقه تشبیه هست و استعمال درست نیست، یعنی لسان او رو قبول نداره. بله بعضی از علائق هست ممکن است یک انسانی با ذوق و فراست دریابد، دیگران اول در نمییابند، وقتی دریابند میگن عجب مطلبی. مثلا ببینید حالا اشاره میکنید بعضی از ادبای ادب عربی این شعر که من میگم میگن یکی از بلندترین اشعار عربی نسبت به حضرت امیر: خلق یخجل النسیم من اللطف و بأس یذوب منه الجمال شیمون ما جمعن فی بشر قد و لا حاض مثله من العباد. خلق یخجل النسیم من اللطف، اول باید این رو تفهیم کرد. مردم و اینا میگن اشیاء لطیف تو دنیا زیاد داریم، ولی لطیفترین اشیاء نسیم صبحگاهی. ما از نسیم صبحگاهی هیچ چیزی لطیفتر نداریم. این رو باید بحث کرد. وقت بعد باید گفت اون شاعر میگه صبح نیشابور و اون نسیم صبحگاه کسی در نیشابور بره همه عالم رو داره، همه جهان رو داره، اون لطافت نسیم صبحگاهی. خب گیره بفهمیم. حالا این شاعر میگه خلق یخجل النسیم من اللطف. حضرت امیری اخلاقی داره یخجل النسیم من اللطف. نسیم صبحگاهی چقدر لطافت داره؟ میگه که همه لطافت ها بالاترین لطیف اونه. اخلاق حضرت امیر یه جوریست که نسیم صبحگاهی رو در لطافت خجل میکنه. ممکنه اول نفهمه، ولی وقتی توضیح بدن معنا رو خب از اون بر. و بأس یذوب منه الجمال، یه مهابتی داره. چی باید بگه شاعر؟ خب بگه جامع ازداد حضرت مهابتی داره. این مهابت چی؟ به دشمن حمله میکنه خب از ضحاک و نمیدونم از اشتد در غرابی که اون شاعر دیگه میگه. نه اینجوری میگه آقا اون بالاترین مهابت اینه که یه قدرتی باشه نگاه کنه به سنگ، دل سنگ رو آب کنه. و بحث و یذوب منه الجمال یک شاعره. خب بله این لطافت ها رو باید فهمید. وقتی به فهمن میگن خیلی عالی. یه شاعرم یا اول بکاو فی المحراب لیلا و زحاک زشتت دفتراب، او هم میخواد بگه جامعه بین ازداد حضرت ولی بین او و بین او چقدر اینا لطافت های اتفاقا مجاز. یکی از اوجهای بلاغت همینه در هر زبانی آدم بتواند مناسبت های حاکم بر اون زبان ره بین معانی حقیقی و معنای مجازی درک کند و لفظ رو خوب در این معانی به کار ببرد. معنای مجازی، تمثیل، استعاره، هر کس بتواند اینها رو در زبان خوب بفهمه، الفاظ رو در اون زبان در اون معانی به کار ببره، بهتر اون جاوج بلاغه.
اون لطافت نسیم مگه مشترک نیست بین همه انسان؟
خب حالا لذا اشاره کردیم بعضی از مسائل که همه اتباع قبولش دارن، همه اتباع قبولش دارن، اما شما اختلافیات فراوان. مثلا ببینید شما در جنوب شرق آسیا، در جنوب شرق آسیا علامت شجاعت بدر رو می‌بینید. آره پلنگ. خب حالا همین میخوام بگم، ببینید میخوام بگم به حالات مختلف متفاوته.
عدم استعمال که دلیل داره اینه که پس من نمی‌فهمم این نسبت رو که طبع منمون نسبت رو میفهمه وقتی شجاعت باب رو بفهمه. بله یه جایی به باب دیر خیلی وجود ضعیفی تشبیه میکنه،
ولی شباهت دیگه هم داره. میگن شیر در خواب خورخور میکنه، وقتی کسی که در خواب خورخور میکنه بگن اسد رو قبول
چیز میگه آوازی های مثال خنداری میزنه.
بله.
میگه که سوار بر حمار
نه این انسانی قبول نمیکنه.